در فاصله سالهای 1357 تا پایان 1396 1,232,510 عنوان کتاب چاپ شده در کشور ما. بیشترین موضوع این کتاب ها چی بوده؟ 18% کتاب های درسی و کمک آموزشی، 16% کتاب های گروه دین، 14% کتاب های کودک و 13% کتاب های حوزه ادبیات شامل شعر و رمان و پژوهش های ادبی. اما با شما درباره آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی در مدارس صحبت کردیم. ببینیم اصلا شما چه تجربه‌ای دارید و ببینیم استادان در این زمینه چه دیدگاهی و چه نقدهایی دارند. آقای حسن ذوالفقاری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و همینطور مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادب فارسی، همین حالا میهمان تلفنی کافه هنر هستند. به شما سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما و شنوندگان عزیز کافه هنر، عصر شما به خیر و پیشاپیش هم سال نو رو تبریک میگم رسیدنش رو البته.
خیلی متشکرم جناب آقای ذوالفقاری. شما در یک نقدی پیشترها در حقیقت شکل آموزش زبان و ادبیات فارسی اشاره کرده بودین به نامهربانی به زبان و به ادبیات فارسی، نامهربانی به زبان فارسی در مدارس و اینکه آیا این نحوه آموزش، آیا ادبیات، آیا این نحوه روبرویی بچه‌ها با ادبیات مهارت‌های زبانی دانش آموزان رو افزایش میده یا افزایش نمیده، اصلا به دردشون میخوره به دردشون نمیخوره این شکل از انسگیری با ادبیات، از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله خب ببینید، یه مقداری دلایلش رو من اینجا الان نمیخوام بگم حتما به چه دلیلی هست، دلایل متفاوت اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، همه اینا هست که به هر حال نتیجه این هست که مهارت‌های زبانی بچه‌ها و مهارت‌های ادبیشون، هر دو، هم زبانی هم ادبی، نسبت به نسل‌های گذشته کمتر شده. مثلا در حوزه زبان ما خب در فضای مجازی می‌بینیم جوانایی که استفاده می‌کنن از این فضا معمولا دچار اشتباهات فراوان میشن، در نگارش‌هاشون ضعف دارن. حالا خب ضعف به دلیل این هست که مطالعه کم می‌کنن، اون گنجینه واژگانشون ضعیف‌تر شده. طبیعتاً کسی که مطالعه کمتر بکنه گنج واژه هاش ضعیف بشه، بله، املاش ضعیف‌تر میشه و در سخن گفتن معمولا خب کسی که واژه کم داشته باشه فن بیان هم کم میاره، در واقع نمیتونه خوب صحبت بکنه.
بله.
این همه اینا برمیگرده به
یعنی حتی در بیان احساس، بیان خواسته،
بله،
بیان حق،
اونا هم که دیگه مراحل بعد و پیچیده تر هست از آموزش های زبانی. از اون طرف خب در واقع در خود کتاب های درسی نسبت به گذشته به ادبیات، به ادبیات خلاقه درجه یک از شاعران و نویسندگان خیلی خوب کمتر شاید توجه بشه. ما بالاخره وقتی قله‌هایی مثل حافظ و سعدی و مولانا و عطار و فردوسی و خاقانی و دیگران داریم و از شاعران نوپرداز نیما و نمیدونم اخوان و فروغ فرخزاد و شاملو و دیگران،
بله،
که در واقع در اوج هستن، طبیعتا نباید دیگه از شاعران درجه دو و سه استفاده بکنیم و
در متون درسی
بهترین ها دانش آموزان رو با اون قله ها، شاهکار ها.
الان این کارو داریم میکنیم یا نه آقای ذوالفقاری؟
جانم
الان داریم این کارو انجام میدیم؟
به نظرم نه، الان کتاب های مقداری از این بابت از شاعران دست چندم استفاده میکنن، این خوب نیست در حوزه ادبیات. در حوزه زبان هم مهارت های زبانی اونچنان که باید آموخته نمیشه. این که نمیشه یک مقدارش کم بود، ساعت‌های درسی هست نسبتاً کم شده نسبت به گذشته، شاید 2 ساعت مثلا کمتر شده،
بله،
و جاش رو مثلا داده به درس‌های دیگه. من نمی‌خوام بگم حالا اون درس‌های دیگه آیا فایده دارن ندارن، اون بحث دیگری است. ولی
مثلا ما زمانی که آقای ذوالفقاری اختصاص میدیم به آموزش زبان انگلیسی حتی از استاندارد جهانی شاید 2-3 برابر بیشتره، ولی خروجیش واقعاً راضی کننده نیست در مقایسه.
خب طبیعتاً اونجا دلیلش این است که حالا چرا در بحث آموزش زبان انگلیسی آموزش روش‌های آموزشگاهی موفق‌تره؟ اینم با دلیلشو در واقع پیجویی بکنیم. اونم یه بحث دیگریه که حالا مقدار جدا هست، اونجا هم ما موفق نیستیم. دلیلش هم این است که جنبه کاربردی نداره، امروزی نیست و به طور کلی دانش آموز اون رغبتی که وقتی خودش میره به طرف آموزشگاه برای آموزش زبان بیشتر تا اینکه ما در مدرسه بخوایم آموزشگاهی روش های آموزشگاهی هم رها بکنیم و از شیوه های معمولا دستور زبان استفاده میکنیم، آموزش دستور زبان برست. به جای مکالمه و اینها اینا بحث دیگری.
در مورد زبان ادبیات فارسی آقای ذوالفقاری، این خلاها در حقیقت در شکل آموزش وجود نداره در شکل روزانه؟
چرا ما جنبه کاربردی کمتر داره. مثلا ما زبان رو و مهارت های زبان رو نه در چارچوب مباحث تئوریک و در قالب کتاب‌ها، بلکه در عمل باید به بچه‌ها آموزش بدیم. و خب یک عنصر مهم هم جز کتاب معلمه دیگه.
بله.
خود معلمان ما باید که این آموزش‌ها رو دیده باشن در دانشگاه‌ها، در دوره‌های ضمن خدمت مسلط باشن، اصلا به عشق معلمی آمده باشن، نه از باب اینکه حالا گذران زندگی بخوام بکنم. همین معلمان عاشق رو هم که ما داریم باید زندگیشون تامین بشه به لحاظ معیشتی که با عشق و علاقه تمام بیان و باید این عرصه آموزش بشن. خود معلم یک عنصر، کتاب یک عنصر هست. بعد اینکه به هر حال دانش آموز در گذشته، حالا نسل گذشته، نسل‌های گذشته، خب یه مقداری فضای مجازی وقتشون رو میگیره دیگه.
همینطور.
طبیعتاً. خب قبلا این وقت اختصاص پیدا میکرد این به خوندن آثار، رمان، شعر، مطالعه، کتاب خوندن.
یکی از مشکلات آقای ذوالفقاری اینه که به هر صورت الان بچه‌های بخشی از زمان زندگیشون رو توی فضای مجازی هستن، ما بخوایم یا نخوایم راهش هم پیدا میکنن و پیدا کردن. بنابراین مدارس ما اصلا کنار کشیدن، گفتن که شما اصلا اجازه ندارید گوشی همراه هم به همراه خودت بیاری و حتی در مورد کتاب‌های غیر درسی هم این ممنوعیت در حقیقت اعلام میشد که حالا گفتن غیر قانونی است، یعنی خود آقای وزیر در این زمینه نظر دادن. اما مسئله اینه که ما در نظام آموزشی این ابزار روزآمد رو کنار گذاشتیم. این رو میخوام روش تاکید بکنم به سبب اینکه در برخی از کشورها آقای ذوالفقاری شما استاد هستید و میدانید که از همین ابزار، از همین فضای مجازی، حتی از فیسبوک، از روش‌های دیگر ارتباطی برای ارتقای سطح زبان و ادبیات دانش آموزان استفاده میشه. مثلا از افسانه‌های کهن رو اینها به صورت نمایشی اجرا میکنن در یک جاهایی مثل فیسبوک که محدودیت سنی برای مخاطب در نظر گرفته، والدین رو دعوت میکنن که این نمایش بچه‌ها رو ببینن. یعنی یک شکل بازی و آموزش در هم آمیخته، از ابزار روز هم به درستی استفاده شده با محدودیت‌های لازم البته، یعنی با استفاده درست. ما این کارا رو هم نکردیم انگار.
همینجوره، یعنی در واقع بدترین راه بایکوت اینا هست. بهترین راه این است که ما همسو بکنیم این ابزار رو، این تکنیک های امروزی رو با مقوله آموزش. آموزش دیگه امروز یک بحث منحصر نمیشه به معلم و کتاب درسی و فضای آموزشی که مدرسه باشه و حتی آموزش پرورش. من میخوام بگم آموزش و پرورش هم در واقع باید امروز ماهیتش رو عوض بکنه. یعنی ما همین فضاهای مجازی رو در جهت آموزش باید استفاده بکنیم، یعنی محدود نکنیم به چند ساعت حضور دانش آموز در مدرسه. اونم حضوری که تو این سالها خیلی کلاس‌های شلوغ و عرض شود که کم کیفیت و با قوانین دست و پاگیر، اون هم تازه با یک مسئله بزرگی به نام کنکور که ما در دوره دبیرستان بچه‌ها بیشتر باش مواجه میشن. یه قولی هست که در سر راه اینا قرار گرفته و اهداف آموزش و پرورش رو به طور کلی زیر سوال برده و اگر یک معلم دانا و یک معلم ماهری هم اگر بخواد اهداف آموزش پرورش رو، کتابای درسی رو بهش تحقق بده و جامعه عمل بپوشونه، میبینیم که کنکور نمیگذاره. یعنی در واقع کنکور رو میبره به یک جای دیگه و این خودش یک مسئله است. حالا میگم مسائل متعدد اینجا دست به دست هم میدن. آموزش‌های مدرسه‌ای ما رو در زمینه زبان و ادبیات فارسی ضعیف می‌کنن. و چنان که می‌دونید اگر این مهارت‌های زبانی در مدرسه تقویت نشه، در هیچ کجا نمی‌تونه تقویت بشه.
متأسفم.
مهارت‌های پایه‌ای هستن که در مدرسه باید شکل بگیرن. در واقع این رفتارهای زبانی ما از ابتدا در من حالا از مدرسه پایین تر میگم که در دوره ابتدایی باید شکل بگیره تا این ادامه پیدا بکنه. در دانشگاه ما امروز میبینیم دانشجوهای ما به خاطر اینکه این مهارت‌ها در مدرسه شکل نگرفته، همچنان ما باید که همون مطالب ابتدایی و اولیه رو بیام آموزش بدیم. بنده مثلا در یک کلاسی که دوره دکتری پرسیدم که الفبای فارسی، همین الفبای فارسی، هیچ کدوم نتونستن از اول تا آخر کامل الفبای فارسی رو نام ببرن. میدونید این یه مهارتیه که برای کلاس اول ابتدایی.
دقیقا.
و از اینجور مسائل ما زیاد داریم که اینا هی انباشته میشه،
استعداد هم هست، بعضی جدول ضرب و اینا هم همینجور مشکل دارن.
بله، در ریاضی جدول ضرب در، یعنی چون تمام اینها یک مسئله داره و اون این هست که علم ما در آموزش و پرورش، آموزش ما غیر کاربردی هست.
بله. چی کار باید بکنیم آقای زوفر؟
باید که ما حجم کتابامون رو از مسائل تئوریک و اصلا من اعتقادی شخصا به کتاب درسی ندارم.
همینو میخواستم بپرسم، به کتاب درسی واقعا اعتقادی دارین؟
نه من ندارم واقعا. یعنی من میگم که برنامه درسی
دقیقا.
من در سالا خودم در همون سازمان کتاب درسی کارشناس و مؤلف بودم.
بله.
همیشه برنامه ریز درسی بودیم، همیشه اونجا میگفتیم که ما نیاز به کتاب درسی نداریم، ما باید برنامه درسی جامعی در اختیار معلم قرار بدیم، معلمان رو خوبی تربیت بکنیم که معلم به تناسب و اقتضای محیط.
بله.
منطقه، نیاز و توان خودش و توان دانش آموز یک کتاب درسی شما درست میکنید. منطقه یک تهران هم همونو باید بخونه، در سیستان و بلوچستان هم
دقیقا.
در زیر کفر، در نمیدونم مناطق دو زبانه، در نمیدونم مسائل مختلف، یعنی ما موقعیت‌های مختلف داریم در ایران دیگه. خب نمیتونه آخه، یعنی اصلا ممکنه این موقع،
یعنی مثلا بگیم که
برای ما مهمه اینجا، برای جای دیگه کاملا زهر باشه.
دقیقاً. یعنی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و بومی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی، بله،
بومی داریم.
بله.
باید برنامه درسی اینقدر منعطف باشه که پاسخگوی نیازهای همه باشه و هیچ کسی رو وادار به انفعال نکنه. یعنی یه عده‌ای ببینید در یه منطقه از یه شعری، از یک مطلبی، از یک محتوای خوششون نمیاد، پاره میکنن اون صفحه رو.
بله.
خب ما چرا باید که اینجوری عمل بکنیم یک دست؟ مگه ما میتونیم آموزش، مقوله تربیت، مقوله پرورش، نسخه پزشکی که ما یه نسخه برای همه بپیچیم؟ نمیتونیم.
خود کتابو آقای ذوالفقاری میسوزونن بچه‌ها، یعنی بعد از این که امتحان میدن یه جشن کتاب سوزی میگیرن، بعضی انقدر که لذت بردن از دوران تحصیل و این متنهای درسی اینا رو میسوزونن که دیگه باشون برخورد نکنن. این خیلی غم انگیزه، البته به این سادگی داریم مطرحش میکنیم. اما فکر میکنید
یک بار گفتم که بهترین کتاب درسی اون هست.
بله.
که اگر اون کتاب درسی رو در ویترین کتاب فروشی ها در جلوی انقلاب گذاشتید، مردم بیان با ولع بخرن.
دقیقاً. فکر میکنید چه تعدادی از دلسوزان در عرصه فرهنگ و در عرصه آموزش از استادان، با توجه به نامه‌ای که اخیراً هم استادان دانشگاه 3000 نفر امضا کردند در استقبال از اون طرح در حقیقت رهبری، پیشنهادی که مطرح شده است به صورت جدی باید دنبال بشه در تجدید نظر در نظام آموزشی و روزآمد کردنش، شما فکر میکنید این نگاه شما چقدر طرفدار داره الان؟
خیلی کم، چون نظام های ببینید یک مسئله اصلی ما داریم، اینو ما یادمون نره که ما یک گره اصلی رو اگر باز کنیم هزاران گره باز میشه. گره اصلی ما این است که نظام آموزش و پرورش ما این نظام بسته است.
بله.
در نظام های بسته آموزشی ما نمیتونیم ایده های خودمون رو پیاده کنیم، چون یک چیز دیکته بخواد بشه به همه جا، این نمیشه. بله. باید ما آزاد بگذاریم عقاید مختلف، ایده ها، فکرها، سلیقه ها با یه برنامه های باز، با ما نمیتونیم یک کتاب عرض کردم، این نمونش همین است دیگه، که ما یک کتاب میخوایم بنویسیم برای همه 14 میلیون دانش آموز،
درست
اینو تجویز بکنیم. خب این نمیشه. خب این پشت سرش یک در واقع فکری هست و اون فکر این است که ما باید از نظام آموزشی بسته به نظام آموزشی باز روی بیاریم. روی کردمون این باشه. اگر چنین روی کردی رو ما داشتیم، دیگه لازم نیست که ما دغدغه این که حالا کتاب دیر برسه، حالا نمیدونم
شما پیش بینیتون چیه؟ ما میرسیم به اون نظام باز آموزشی اصلا قرار برسیم؟
میره، امیدواریم، و همجور خواهد شد، نمیتونه بمونه بسته، باز خواهد شد و به اون طرف و به اون سو و به اون نظام آموزشی در همه ابعادش، نه الان محتوا، من نوع اداره که نمیتونه حتما تجویزی باشه، بخشنامه‌ای باشه،
بله،
و بسته منجمد، ما نمیتونیم چنین نگاهی به آموزش داشته باشیم. آموزش یک مقوله بسیار متنوع و بسیار پر فراز و نشیب هست.
همینطور، خیلی متشکرم.
و این نظام آموزشی حتما باید که کسانی که برنامه‌ریز هستن، به خصوص اون چیزی که ما در طرح تحول داریم، طرح تحول، سند تحول آموزش پرورش، یک سندی نیست که منقبض و بسته عمل کرده باشه، بازه. برنامه‌ریزان و مجریان باید که راهکارهای بهتری رو برای اداره آموزش پرورش پیشنهاد بدن در حوزه زبان و ادبیات فارسی. ان شاءالله وضع ما بهتر از این که هست بشه،
چون به امید خدا
این دو درس، درس پایه‌ای هستن و یک درسی در کنار دروس دیگه نیست، بلکه درسی هست که زمینه فراگیری سایر دروس.
همینطور، خیلی متشکرم جناب آقای حسن ذوالفقاری، مدیر محترم گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادب فارسی. بسیار استفاده کردیم و انشالله این بحث رو بتونیم با شما پیگیری بکنیم و با مسئولین.
انشالله. درود بر شما شنوندگان عزیز.
یکی از شما دوستان عزیز پرسیده که کتاب فروشی چه ایرادی داره که از اسمهای عجیب و غریب مثل بوکلند و بوکمن و بوکسرا استفاده میکنیم برای کتاب فروشی؟ کتاب فروشی یه اسم به این زیبایی، برای چی این کار رو باهاش میکنیم؟ یک کتاب فروشی در حقیقت باش برخورد کردیم به اسم بوکسرای دوکاج، تماس گرفتیم ببینیم چرا یه همچی اسمی انتخاب کردن، چجوری شده به ذهنشون رسیده و آیا برای ثبت این اسم به مشکلی هم برخورد کردن؟
سلام آقا، خسته نباشید. بوکسرای دوگاج؟
بله بفرمایید.
یه سوالی داشتم من، از رادیو ایران زنگ میزنم خدمتتون. من توجهم جلب شد به اسم در واقع فروشگاه شما، برام سوال پیش اومد که این اسم شما خارجی، ایراد نگرفتن برای ثبتش؟
بوکس و سرا ترکیب ایرانی و فارسی دیگه، نه ایراد نگرفتن.
چی بوده؟ ترکیبش چطوریه؟
بوک،
بله،
این خارجیه، معنی کتاب، سرام که معنی،
بله بله، بوک به خاطر کلمه کتاب ایراد نگرفتن زمان ثبت؟
نه.
بعد دلیل خاصی داشته انتخابش یا نه؟
نه، همینطور
به خاطر زیباییش، درسته؟
بله بله.
بسیار خوب، در این زمینه صحبت کردیم با برخی از مسئولین برای ثبت علائم تجاری و گفتن که این اسامی خارجی فقط در صورتی تازه روی محصولات اجازه داده میشه که گزارده بشه و منتشر بشه که اینا محصولاتی باشن که صادراتی هن، یعنی مخاطب غیر ایرانی دارن. حالا میبینیم که برخی از این اسامی و عناوین به کار گرفته شده روی تابلوی مغازه ها، فروشگاه ها، مراکز فرهنگی از کلمات بیگانه استفاده کردن بدون دلیل. یه وقتی است که ما یک نام خاصی است، یک اسم به خصوصی است، یه معنای ویژه‌ای رو می‌خوایم مراد بکنیم و حتما باید از یک واژه غیر فارسی استفاده بکنیم. اما واقعا کتاب فروشی برای چی بشه بوکمن و بوکلند و بوکسرا و برای چی مراکز تصمیم گیرنده که مجوز صادر میکنن حساسیتشون از دست رفته در مورد این اتفاقات؟ یه گزارش داره تینا میرکریمی برای شما، یادآوری از استادان.
در روزهای نخست اسفند ماه یکی از چهره‌های پیشکسوت حوزه زبانشناسی از میان ما رفت، استاد یدالله ثمره، یکی از برجسته‌ترین زبانشناسان ایرانی که در حوزه آواشناسی و واجشناسی تخصص داشت و همواره نسبت به حفاظت زبان فارسی تاکید می‌کرد. در گزارش امروز در خصوص مراقبت از زبان فارسی صحبت می‌کنیم و در بخش نخست به پاس گرامی داشت استاد ثمره بخش صحبت‌های در خصوص مراقبت از زبان فارسی رو که در روزهای پایانی عمرشون ضبط شده میشنویم.
ببینید، برای نگهداری زبان فارسی باید همه مردم ایران زبان فارسی رو دوست داشته باشن و سعی کنن که زبان فارسی رو حفظ کنن. متاسفانه میبینیم مثلا یه عده رفتن خارج، وقتی که برمیگردن اینا شروع میکنن به زبان دیگه ای حرف زدن و یا اینکه واژه های زبان دیگر رو میارن تو زبان فارسی. این کار صدمه میزنه به زبان فارسی. ما سالهای سال قرنهاست که زبان فارسی رو داریم صحبت میکنیم. تمام حیثیت ما، آبروی ما، همه اینا بسته به زبان فارسی است. اگه قرار باشه این زبان یواش یواش از بین بره، یعنی ملت ایران از بین رفته، چیزی ازش باقی نمیمونه دیگه. اینی که من توصیه میکنم به عنوان فردی که برای زبان فارسی سالها کار کرده و کتاب نوشته و از این نظر زبان فارسی در واقع همه چیز من هست، با کسانی که مرتب واژه انگلیسی فرانسه اینا در ضمن صحبتشون مشابه نکنید، اینا یه عده هستن که میرن فرنگ، وقتی که برمیگردن برای که نشون دادن ما رفتیم فرنگ، میان و مثلا واژه انگلیسی رو تو فارسی میاره. این کار خیلی صدمه میزنه، ضرر میزنه به زبان فارسی. زبان فارسی رو دوست داشته باشیم، چون حیثیت ما، آبروی ما، زندگی ما، همه چیز ما مربوط به زبان فارسی است.
دکتر اصفار، یکی از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پیشنهاداتی در خصوص پاسداشت زبان فارسی دارند. همه ما میگیم که باید از زبان مراقبت کرد، اما اینکه چطور و چگونه میتونه اتفاق بیفته رو میخوام که شما برای ما بفرمایید.
سوال بسیار خوب و به جایی کردید. اول از همه باید از خانه خودمون شروع کنیم، از رسانه ملی شروع کنیم و به طور اخص و کل رسانه ها به طور عام. باور بکنید هر واژه‌ای که از این رسانه منتقل میشه به جامعه مخاطبان ما، اگر این واژه سلیم و درست باشه به 80 میلیون مخاطب این شکل صحیح منتقل میشه. اگر تعبیر نادرست باشه این بیماری، این سقم زبانی به 80 میلیون مخاطب منتقل میشه و رواج پیدا میکنه و خلل و گسست در زبان ایجاد میکنه. درسته فرهنگستان نهادهای علمی دانشگاهی متولی و مسئول آموزش و القای صورت صحیح زبانی هستند، اما ترویج دهنده دهنده، گسترش دهنده و تثبیت کننده این صورت‌های درست زبانی در درجه اول رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها اهم از رسانه‌های دیداری و شنیداری مثل رادیو و تلویزیون و رسانه‌های نوشتاری مثل کتاب‌های درسی، مطبوعات، تأکید می‌کنم مطبوعات، اینها نقش مؤثری دارند و فقط و فقط در جهت تثبیت و ترویج ما باید به این نهادها استناد کنیم و تکیه کنیم. اما از حیث تعمیم صورت‌های درست و تصویب صورت‌های درست، فرهنگستان، دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای علمی متولی این مسئله هستند.
سپاسگزارم.
خبر خوب برای اهالی ادبیات اینکه کتاب ارجمند تذکرةالاولیا تصحیح دکتر شفیعی کدکنی پس از سالها کار و تحقیق استاد بالاخره زیر چاپ رفته و به نمایشگاه کتاب سال 98 انشالله میرسد. استاد کدکنی حدود 14 است که مشغول کار بر روی مجموعه آثار عطار هستند. تصحیح اول مختارنامه سال 58 منتشر شد. تا به حال 5 جلد از آثار عطار، منظومه های منطق الطیر، الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه و مجموعه رباعیات مختارنامه رو تصحیح و منتشر کردند. اما انتشار دیگر اثر عطار، یعنی تذکرةالاولیا، که خود دکتر کدکنی اون رو در کنار اسرارالتوحید و تاریخ بیهقی سه شاهکار بزرگ در نثر فارسی می‌دانند، تا کنون طول کشیده بود. این تصحیح به خاطر اطلاعاتی که درباره تاریخ زبان فارسی و همینطور تاریخ تصوف داره بسیار اهمیت داره. اما وقتی نگاه می‌کنیم به آثار گذشتگان پی می‌بریم که مسیری که زبان فارسی طی کرده چقدر عجیب و غریب بوده و چگونه واقعا زبان فارسی تونسته حفظ بشه. بعضی وقتا که به رفقا و بچه‌ها آدم دوست داره این یاداوری رو بکنه، این گنجینه‌ای که ما داریم، این ثروتی که ما در اختیار داریم، یعنی زبان فارسی، از چه بزرگانی به ما رسیده، چه دوره‌هایی رو طی کرده، خیلی ارزشمند و عزیزه. بنابراین به همین سادگی واژه‌ها رو خراب نکنیم، این کوتاه‌نویسی‌ها، به اصطلاح لوس‌نویسی‌ها، به بهانه‌های مختلف، این که به واژه احترام نگذاریم شروع یک انحراف بد و بزرگی از زبان، از خط فارسی، خط مادری، در هر کجای این سرزمین که هستیم. برای اینکه زبان فارسی واقعا ورای قومیت در کشور ما و همه قومیت‌های مختلف رو به هم متصل نگه می‌داره، و در نظر داشته باشیم که اگر این ستون فقرات نباشد، اون وقتی که گویش‌های محلی خود به خود فراموش می‌شوند و از بین می‌روند، اون وقت زبان‌های دیگر ایرانی خود به خود لطمه و آسیب جدی می‌بینند. بنابراین حواسمون بیشتر باشه به احترامی که لازمه به زبان فارسی بگذاریم. دکتر ژاله آموزگار برای ما یادآوری می‌کنند که چگونه زبان فارسی اینگونه عزیز مانده است و چرا باید اون رو این اندازه عزیز بداریم.
این زبان به هویت ایرانی تبدیل می‌گردد و سند رسمیت خود را زمانی دریافت می‌کند که یعقوب لیث سیستانی به شاعران دربارش می‌گوید مرا با زبانی به ستایید که زبان من است. سلسله ساوانی راهگشای بعدی است. امیران این سلسله فارسی گویی و فارسی نویسی را جزء اصول حکومت خود قرار می‌دهند. ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسی آغاز می شود و بدین سان گنجینه واژه های ما از گزند زمان در امان می ماند و زمینه برای ظهور شاهنامه فراهم می شود. فردوسی عزیز، با اهدای شاهنامه به ایران و مردم ایران، پشتوانه محکم برای زبان ما، فرهنگ ما و هویت ما بود. اما فراموش نکنیم که ماندگاری زبان فارسی را بیش از همه مدیون مردم ساده دل ایران هستیم که در برابر برخی خودفروختگان تشنه مقام که در آن دوران نگارش و سخن گفتن به زبان فارسی را ننگ می‌شمردند، همچنان دو بیتی های خود را به زبان فارسی سرودند. عاشقان به فارسی بیاتی خواندند، مادران لالایی های را و سرگهوارهای کودکانشان به فارسی سر دادند تا رودکی و فردوسی سر برآورند. و زمینه برای کلام عارفانه و فیلسوفانه مولوی و سنایی و عطار آماده شد. مولوی در بونی است، ولی مثنوی و غزلیات جاودانه خود را به زبان فارسی می سراید. نظامی در گنجه است، اما لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر، این شاهکارهای ادبیات بزمی را به زبان فارسی عرضه می کند.